الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. حکمای الهی، که یکی از جمعیت‌های دلسوز انسان بودن، و بعد از انبیاء خدا و ائمه طاهرین عاشق نجات انسان و کمال و رشد و خوشبختی انسان بودند. مطالبی رو با تکیه به آیات خدا و معارف الهیه برای مردم بیان کردن. یکی از مطالب زیبا و پرمعنا و پرفایده این بزرگواران اینه که میگویند یوسف وقتی که به چاه افتاد، و مدتی رو، ولو این که کم اندک، یک روز، یک شب، دو شب در چاه بود، نسبت به این حادثه بی تفاوت نبود. دو تا کار بسیار زیبا انجام داد که راهشو به سوی عزیز شدن در کشور مصر باز کرد، یک عزت دنیایی، و همچنین راهشو به سوی عزیز شدن مصر وجود با این دو کارش گشود. یک کارش این بود که در عمق چاه، در تاریکی چاه، در تنهایی و غربت چاه، با دلگرمی کامل و بدون کمترین احساس ناامیدی به وجود مقدس پروردگار مهربان عالم متوسل شد. یه متن بسیار باحال و عارفانه داره با پروردگار که انسان از این متن عارفانش، از این دعاش، از این توسلش پی میبره که این کودک 10-12 ساله یه دنیای عظیمی بوده، جهانی بوده که در چاه افتاده بود، شخصیت کم نظیری بود که نشون میده بهترین و مفیدترین و سالمانه ترین پیوند باطنی رو با پروردگار داشته و در اوج یقین بود که در این غربت، در این تاریکی، در این عمق چاه موندنی نیست که بمونه و بمیره و نابود بشه و فراموش بشه. این یک کارش بود. خداوند متعال به مردم مؤمن وعده قطعی داده که اونها رو از بلا و تنهایی و غربت و مظلومیت نجات بده. ان الله لا یخلف المیعاد. و یوسف هم به این معنا اعتماد کامل داشت، یقین کامل داشت. آنی تو که حال دل نالان دانی، گردم نزنم زبان لالان دانی. این یقین، این امید، این دلگرمی هم در دنیا و هم در آخرت برای آدم کاربرد عظیمی داره. خیلی ها رو در آخرت نجات میدن و بهشون هم اعلام میکنن که نجاتت با این که عمل داشتی، خوب بودی، اما مربوط به امیدت به من. یه سلسله روایت در این زمینه در جلد 11 کتاب با عظمت وسائل و شیعه چاپ 20 جلدیه که خیلی مهم این روایات. عکسش هم در روایات هست که یه کسی عمل داره، سرمایه داره، مایه داره، و ولی محکوم به دوزخ میشه. به پروردگار عرض میکنه چرا خطاب میرسه در دنیا که بودی با اینکه خوب بودی، عمل داشتی، مایه داشتی، اما به من سوء ظن داشت. همیشه تو دلت میگذشت فکر نمیکنم خدا ما رو نجات بده و من با این سوء ظن دارم باهات عمل میکنم، با سوء ظن دارم باهات معامله میکنم. مگه تو نمیگفتی گمون نمیکنم خدا منو نجات میده؟ خب من با همین گمانت باهات معامله میکنم. این دلگرمی، این امید خیلی سرمایه عظیمیه. خدا تکیه کننده به خودشو دوست داره و این محبت رو در صریح قرآن هم اعلام کرده، ان الله یحب المتوکلین. اونهایی که به من اعتماد دارن، تکیه دارن و من رو وکیل خودشون در زندگیشون میدونن، دوستشون دارن، علاقه بهشون دارن، عاشقشون هستن. بله، انسان باید به خاطر برخی از لغزشهاش از جریمه بترسه، اما این امید رو هم به عنوان سرمایه الهی همیشه حفظ بکنه، نگهداری بکنه. این امید در طول تاریخ خیلی کارا صورت داده. حر ابن یزید ریاحی به امید قطعی این که توبشو از این گناه قبول میکنن حرکت کرد، اومد به جانب حضرت ابی عبدالله. ولی دل سرد بود، ناامید بود، خب به خودش تلقین میکرد نرو، به خودش تلقین میکرد فایده نده، به خودش تلقین میکرد قبولت نمیکنه. اتفاقا در بعضی از کتابام هست که یک کسی بهش گفت نرو، فایده ای نداره، تو حسین ابن علی رو با اهل بیتش و یارانش رو تو این بیابون پیاده کردی قبل از این که لشکر عمر سعد بیاد، تو پیادهشون کرد و بعدم این 30,000 نفر ریختن محاصرش کردن و امروز که روز عاشوراست داره یه چنین حادثه‌ای به وقوع میپیونده. فکر میکنی قبولت میکنم؟ نرو، این قدم رو بر ندار. اما بالاخره ما باید بگردیم ببینیم تو وجود خودمون چه خیری، چه نیکی، چه صدقی، چه صفایی، چه وفایی، چه کرامتی هست، همونو دستگیره نجات قرار بدیم، نجات پیدا میکنیم. ما توهی نیستیم، هیچکی در این عالم توهی نیست، هیچکی. تمام کافران جهان و بیدینان جهان و لائیکهای جهان هم به مقتضای انسان بودن و به مقتضای فطرت داشتن و به مقتضای عقل داشتن یه رشته های نیکی و پاکی در وجودشون هست که بر اثر کثرت گناه از دید اونها پنهان مونده و به اصطلاح گم شد. ولی اونا هم اگه بگردن اون رشته رو پیدا میکنن. خیلی ها در طول تاریخ زمان انبیا همین رشته رو پیدا کردن و دست به این رشته زدن، نجات پیدا کردن. این همه کافر در دنیا چجوری مؤمن شد؟ این همه مشرک چگونه موحد شدن؟ بالاخره مایه که از بیرون نبوده. امیرالمؤمنین می‌فرماید در خطبه‌های نهج البلاغه پیغمبر دفائن وجود مردم رو برانگیخت. تنها کاری که کرد مردم رو به مایه‌های درونشون آشنا کرد و تذکر داد، یادآوری کرد. انما انت مذکر. این یه وصف پیغمبر عظیم و شأن اسلام که خدا به او لقب داد. انما انت مذکر، تو یادآوری. این انسانها رو به یادشون میاری که یه رشته های زیبای محکم پاک غیر قابل گسسته شدن و پاره شدن در وجود همتون هست. چنگ به اون رشته بزنی. ببینید یکی از این رشته ها که ما رو وادار میکنه به کار خیر نسبت به مردم، دلسوزی، حالت دلسوزی. آدم نسبت به یتیم دلسوز، نسبت به از کار افتاده مسکین دلسوز، نسبت به نیازمند دلسوز، نسبت به بچه شیرخواره دلسوز. خود همین حالت آدم رو وادار میکنه دستش بره تو جیبش، برای یتیم، برای فقیر، برای مسکین، برای مستمند، برای دردمند، برای مشکلدار کاری انجام بده. این دستگیره ها رو آدم پیدا بکنه نجات پیدا میکنه. یه جنگی اتفاق افتاد که پیغمبر خودشونم در اون جنگ بودن. دشمن شکست خورد، یه تعدادی اسیر شد. این روایت رو من در جلد 69 بهار دیدم. پیشنهاد کردن به این اسیران بیان مسلمون بشین، گفتن نمیخوای، ما اسلام نمیخوای. گفتن خودتونو اما بخرید، چون جنگو به ما تحمیل کردین، خرج رو دستمون گذاشتین. ما که با شما جنگ نداشت، شما با ما جنگ کرد، ما هزینه کردیم. پول بدین خودتونو بخر. گفتن خودمونم نمیخر. پیغمبر فرمود اگه اسلامو قبول نکنین، اگه خودتونم نخرین، چون برای کشتن ما به روی ما اسلحه کشیدین، جریمتون کشته شدنه. این قدم آدم نباید لج باز باشه. به پیغمبر گفتم بکش ما. این دیگه لج بازیه، این جهله، این عصبیت شیطانی و ابلیسی. فرمود خب خودشون قبول کردن کشته بشن، بکشنش. 10-20 نفر بودن. رسیدن به یه جوانی، پیغمبر فرمودن او رو نکش، بعدی رو بکش. فقط هم این جوانه موندش. به پیغمبر اکرم گفتش که چطور منو نکشت؟ شما که اول حکم دادی همه اسیرا رو بکشن، چرا منو نکشت؟ پیغمبر فرمود خداوند اجازه نداد تو رو بکش. ما هر کاری میکنیم به اجازه خدا میکنیم. ما در خانه تکلیفیم، به تکلیف عمل میکنیم. بت‌پرستم بود این جواب. گو خدای تو به چه علت نذاشت منو بکش؟ فرمود خدای من به من گفت این جوان 5 رشته زیبا در باطنش، ظرف نجسه ولی مظروفش پاک. ظرف روحی کهنه شده است، ولی این شعله زردی که تو این ظرفه، این چلو کبابی که تو این ظرفه، این شربتی که تو این ظرفه، این خیلی خوبه. حال ظرفش بد، ظرف زنگ زده است، کهنه است، کج و کوله است، اما مظروفش ارزش داره. گفت چی تو منه؟ خب توجهی نداشت که این چند رشته محکم در وجودشه. انما انت مذکر، یادش بیار. خودش توجهی نداره که این 5 تا 5 حقیقته. یادش بیار. یه جمله از افلاطون نقل میکنن، من دقیق نمیدونم حالا این جمله درسته یا نه، اونو باید از متخصصین خیلی بالا پرسید. افلاطون میگه تمام دانشمندان جهان با دانشی که دارن به دنیا اومدن، یعنی تو رحم مادر که آفریده شدن، این دانشی که الان تو سن 30-40 سالگی 50-60 سالگی دارن بهشون میگن دانشمند، استاد، طبیب، حکیم، مخترع، میگه اینا داشتن سر کلاس معلم یادشون نداده، تذکر داده، یادآوری کرد. حالا اون حرف اگر قابل بحث باشه که آیا درسته یا نه، حرف افلاطون. ولی این حقایق قابل بحث نی درسته. و اقم وجهک لدین حنیفن، آیه تو سوره عنکبوت از آیات مهم قرآنه. 1500 سال اندیشمندان رو این آیه خیلی بحث کرد، حتی کتاب جداگانه نوشت که میگن یکی از متخصصترین عالمان شیعه در رابطه با مطلب این آیه که عبارت از فطرت، مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد علی شاه‌آبادی بوده، میگن کم نظیر بوده در تخصص در مسئله فطرت. نوشتهاش هم نشون میده که آدم مبتکری بوده، آدم نوآوری بوده، آدم فوق العاده ای بوده. حق عظیمی هم به این امت اسلام داره مرحوم شاه‌آبادی، عظیم. حالا خیلی ها نمیشناسنش، ولی تو بدنه تمام جریانات دینی و اخلاقی روزگار ما وجودش جاریه. اقم وجهک لدین حنیفا، مردم تمام هستی و وجودتونو کنار دین، اون هم دین درست، دینی که هیچ انحرافی نداره، به پا بدارید. فطرتا الله التی فطر الناس علیها، این دین قیم یا دین حنیف همون فطرت الهیه که تمامتونو بر اساس اون آفریدم. لا تبدیل لخلق الله، من مجموع رشته های این دین و فطرت رو از درون مردم تغییر نمیدم. هیچ وقت تو رحم مادر حیوان درست نمی کنم، انسان می سازم. این انسانان که میان تو دنیا خودشون رو تغییر به حیوان میدم، تغییر جنسیت میدن، مثل اینکه ظاهرشون رو میرن تغییر میدن تو دنیا. بعضی مردا میرن تو بیمارستانهای تخصصی میگن ما دلمون میخواد زن بشه، بعضی زنا میرن میگن دلمون میخواد مرد بشه، تغییر جنسیت بده. ولی من در خلقت باطنی انسان هیچ تغییری نمیدن. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، بیشتر مردم از این سرمایه های عظیم باطنیشون ناآگاه. باید تذکر داد. انما انت مزکر، گفت چی تو منه که خودم نمیدونم. فرمود یه رشته ای که در توست غیرت به ناموست. حالا قدیمی ها می گفتن این جمله درستی نیست، می گفتن ناموس پرست، یعنی خیلی مواظب ناموسش، زنش، دخترش، کسی موشون رو نبینه، روشون رو نبینه، حجم بدنشون رو نبینه، نگاه چپ نکنه به ناموسش، ارتباط نامشروع برقرار نکن. غیرت یعنی یک مایه ای که انسان بر اثر اون مایه حریم ناموسش رو حفظ میکنه ولو به قیمت جانش تموش. این یه رشته. یه رشته دیگری که خدا فرموده در تو هست شجاعت، خصلتی که خدا دوست داره. آدم نترسی هست. یه خصلت دیگری که در تو هست سخاست، آدم کریمی هست. یه خصلت دیگری که در تو هست صدق، آدم راستگوی هست. راستگو. خدا گفته حیفه اینو نکش. مشرک بودا ولی خداوند به پیغمبر گفت یادش بیار که چی در وجودشه. ظاهر ساختمون خرابه و آلوده، درون ساختمون چه سرمایه هایی هست. فرمود آزادی، برو. گفت نمیرم. جوانی، خونه داری، زندگی داری، زن داری، مادر داری، خواهر داری، کار و کاسبی داری، برو. خدا که از اعدام تو صرف نظر کرد. گو نمیم. منو با خدا آشتی بده. خب ما بیخبر بودیم. ببینید این توسل به این رشته های نورانی. حالا که در من این رشته ها هست، خدا داره به من خبر میده و من با این رشته ها دارم نجات پیدا میکنم، کجا برگردم برم دوباره تو محیط بت پرستی؟ مسلمونش گفت یا رسول الله، یه تقاضا هم از محضرتون دارم. فرود بگو. گفت دعا کنید اگر دوباره بین شما و بیدینا جنگ اتفاق افتاد، من باهاتون میام، خدا شربت شهادتو به من بچشون. ببینید این دستگیره های نجات آدمو به کجا میرسونه. نگفت خب دارم که دارم. نه، همین داراییت نجاتت داد. این دارایی ها رو باید غنیمت دونست. ما نباید از این جوونا ناامید باشیم. خیلی جوونا بیدینن، خیلی هاشون بیدین شدن، بیدین نبودن. چیزایی رو دیدن بیدین شدن، اشتباه کردن بیدین شدن. نباید بیدین می شدن ولی اشتباه کردن. میگن چون اینجوری شد اونجوری شد، دروغ شنیدیم، بد کردن، بد عمل شد، نمیدونم چی شد. خب شد، تو برای چی از خدا و پیغمبر و ائمه فرار کرد؟ تو کشور ما نه بیت المال دست انبیا و ائمه است، نه وزارت خونه ها دست ائمه و انبیا است. حالا من اشتباه کردم تو این لباس، یه کت شلواری محاسن دار اشتباه کرد. تو امن باید فرار بکنی، نه از خدا و پیغمبر و ابی عبدالله و مسجد. فرار درست، راهش اشتباه. تا تو هم من فرار کن دنبال خوبه در این لباس بگرد. هست تو از اون کوچلواری فرار کن، والله بلا تو کوچلواری ها اولیاء خدا هستند. هستند. من یه بار قبل از انقلاب، یعنی زمان شاه، اوج فساد، ساعت 2:30 شب از یه جلسه‌ای که رفته بودم شرکت کنم، کاری نداشتم، یه گوشه‌ای نشسته بودم، جلسه تموم شد، جلو هم نرفتم کسی منو ببینه، بیرون اومدم. به خونمون نزدیک بود، اون وقت 17-18 سالم، گفتم پیاده برم خود. هیچگی هم نبود، مسیرم هم از تو بازار نزدیک مولوی بود، باید میمدم مولوی و میرفتم خیابون خراسون و میرفتم خونم. دیدم یه پاسبانی، آخه بدیش اینه که وقتی ما بدبین میشیم به کل بدبین میشیم، این حرامه. اون وقت هم همین جوری ما رو بدبین کرده بودن، فکر میکردیم هر کی کارمند دولت شاهه این اهل جهنم و باید بد نگاه بکنیم بهش. دیدم یه پاسبانی با لباس پاسبانی پستش، یه دوچرخه کهنه هم داره، دوچرخه رو تکیه داده به دیوار، یه قابلمه کوچیک گذاشته رو زین، با حال دعا داره سحری میخوره. خب همه که بد نیستم، امن بد فرار کن، حالا بیا سراغ خوب ما. از کوچلواری متقلب دروغگوی بد عمل و وعده بده و وعده شکن فرار کن. بیا ما تو پاسبان، تو باربرا، تو حمالا، تو این کوچلواری ها، تو این مسجد ها آدم های خیلی عالی داریم. تا 3 سال پیش یه باربری تو بازار تهرون بود، تو سن 75 سالگی هنو بار میکشید، در حد توان بدنش، 50 سال باربر بود، کج و کوله شده بود، مردم بار سبک بهش میدادن، پول خوب میدادن. این از خرجی سالش کنار میذاش، پس انداز میکرد، روز دوم سوم محرم میومد پیش من تو مجلس سو، که حتما نواراشو شنیدی، زار زار گریه میکرد، میگو من بیشتر از این به دستگاه عبی عبدالله ندارم پول بدم، این پولو بید. به من نگاه نکن، به لباس پارم نگاه نکن، به حمالیم نگاه نکن. عجیبم آدم با معرفتی. من با یه حمالی رفیق اینجوری بودم، هر هفته میرفتم دیدنش، هر هفته خدا میدون، تا تهرون بودم 5 شنبه‌ها 10 صبح پیشش بود، باربر، هر 3 شبانه روزی یه بار ختم قرآن میکرد با گریه، یعنی صفحات قرآنش از گریهاش رنگ باخته. برای چی هم ما فرار میکن؟ از همه چرا فرار میکن؟ ما بعدا فرار. اینا رو ناامید نباشید، به نظر من تو همین خیابون که میان مسجد ها، چهار تاشون رو میبینین قربون صدقه شون برین، احترام بکنین، تذکر بدین سرمایه های باطنی شونو که تو خیلی سرمایه داری نمیدون، وفا داری، جوانمردی داری، صدق داری، ارزش داری، حیفه اینا رو به کار نگیر. میان چرا نیان؟ این ارزش ها آدمو میکشونه به طرف پروردگار اگر افراد رو به یاد این ارزش ها بندازیم. اگر هر این امید و توجه بهش نمی کرد، یعنی این دستگیره نجات رو که از ملکوت کشیده شده در درون انسان، یعنی ما با رشته های مختلفی وصل به خداییم، نمیدونیم. یکی باید به ما تذکر، هم بیهجابان همینجور، اینا هم رشته هایی از ملکوت عالم در درونشون، باید بهشون تذکر بدن خانوما. حالا ما که نمیتونیم به اونا امر به معروف کنیم، نامحرم هم نمیشه نگاهشون کرد، ولی خانوما که میتونن باهاشون صحبت کنن. من تو این زمینه تو عمر خودم داستانای عجیبی دارم که البته با خودم داشت میرفت اون طرف، اصرار کردن به من که حوادث از ولادت تا 2 سال پیشمو بگم که ضبط کردن و نوشتن و بالای 1000 صفحه شده. یه بخشش همین برخوردم با عرق‌خور، با چاقوکش، با لات، با کافه، با کاباره، با نمیدونم خوننده رادیو، با زناکار، با عرق‌خور، با ورقباز، با گیس بلند، با نمیدونم لباسای اونچنانی. خب الان یه بخشی از اینا از اولیاء خدان، یه بخشیشون هم از دنیا رفتن که خودم رفتم تو قبر گذاشتمش. یادآوری رومون بشه حرف بزنیم، خدای زبون رو به ما داده حرف بزنیم. حرف اگر هر به این امیدش توجه نداشت، خداوند بهش لطف کرد، توجه کرد به این دلگرمی که برم قبولم میکنن. اما اون بنده خدا بهش گفت نرو، تو با این گناه عظیمت دست رد به سینت میزنم، دورت میندازم. بهش گفت تو عیب داری. گو من برای خودت میگم من چه عیبی دارم؟ گو عیبت اینه که ابی عبدالله رو نمیشناسی. ابی عبدالله انسانیه که هیچ گدایی رو نمیرانه، تمام. حالا میرم ببین قبول میکنه یا نمیکنه. خب آدم با اون گناه بزرگی که کرده خجالت میکشه دیگه، صورت طرف مقابلشو نگاه بکن. سرشو انداخت پایین، خیمه هم که پیدا بود دیگه، معلوم بود مسیر رو اینجوری بیاد میرسه به خیمه. 5-6 قدمی خیمه ها امام با اون تون صدای با محبتش، کاشکی یه بارم به گوش ما میخورد. یه بار امید داریم که به گوشمون بخوره، اینجا نخوره بعد مرگ حتما خدا صداشو به گوش ما میرسون. با اون تون صدای با محبتش فرمود یا شیخ. عظمت بهش داد. شیخ یعنی آدم بزرگ، آدم با سرمایه، آدم غنی. ارفع رأسک، اینجا جایی نی آدم سرشو از خجالت بندازه پایین، اینجا جای سربلندیه. خب این یه کار یوسف، توسل، توسل به خدا از چه دریق؟ حال، یقین، امید، این دستگیر. کار دومی که کرد، تا سطل اومد ته چاه، سطلم تناب داشت، دستشو گرفت به تناب، چاه تاریک بود، اونی که داشت آب میکشید نمیدید، چرخ و چرخ سطل اومد بالا، یوسف هم دستش به تناب. قال، فریاد زد، به قافله گفت بیاین ببینید از تای چاه چی در اومده. خورشید طلوع کرد. خب دست اگه به این تناب نمی گرفت نمی اومد بالا که اون تم می مرده. تناب و گرفت اومد بالا، رفت عزیز مصر شد. حکما میگن این دنیا برای ما انسانها چاهه، چاه، چاه تاریکی هم است. اگه خورشید به زمین نتابه اینجا دائم تاریکه، نور نداره زمین. من ملک بودم و فردوس بر این جایم، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، ما تو چاه افتادیم، افتادیم، نباید ته چاه بمونیم و هیچ کاری نکنیم و بی تفاوت بگذرونیم. خداوند بالاترین دستگیره نجات رو برای ما قرار داده که دست بگیریم به این دستگیره، ما رو بکشه بالا، چون سر تناب دست خودش، ما رو از این چا بکشه بالا 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 بالا. وقتی رسیدیم به اون بالایی که او داره ما رو بالا میکشه، بذارتمون تو بهشت، بگه حالا عزیز ابدی اینجا باش. اسم این دستگیره تکالیف الهی است که عمل به این تکالیف و ابی عبدالله از ابراهیم به طور کامل ارث بود. السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله. من دو روزه، البته کم نشون میدن، برای ملت ایران که ملت عاشقن، ملت دلباختن، حداقل در اخبار، اخبار ساعت 2 ساعت 9 شب یه رو باید نشون بدن، در غیر اخبار باید یه 2 ساعت نشون بدن. 20 میلیون نفر، یه عده با پای برهنه، بچه رو کول، بچه تو بغل، پیرزن 90 ساله در حال گریه، با چوبی که عصا کرده، با قد خمیده، چینی، خارجی، امرو با یه چینی مصاحبه میکرد، بهش گفت جوان چین کجا؟ آخه 14 ساعت با تیاره میکشد چین تا نجف. حالا با یه تیاره هم که گفت چین کجا؟ اینجا برای چی اومدی؟ گفت عاشقم، دارم دنبال حسین میگرد، من میبینم نمیتونم طاقت بیارم. گاهی پای این زوارا رو نشون میده پا برهنه. حالا من چرا طاقت نمیارم؟ من اینا رو میبینم، اون وقت یاد اون 84 زن و بچه داغ دیده میفتم که با پای برهنه از خیمه ها تا میان میدان دویدن، در حالی که موهای سرشون رو میکندن و با دست به سر و صورت نمیزدن، نه، امام زمان میگه لطمه میزدن به صورت و سینه. خب همه به زینب کبرا احترام میکنن، ببینن عمه چی کار میکن. اومد نشست، این 20 میلیون نفر الان میان حرم میبینن و گنبد و گلدسته. زینب بدن قطعه قطعه دید، زینب گلوی بریده دید. کسی چون من گل پرپر نبوسی، کسی گل راز من بهتر نبوسی، کسی چون من گلش نشگفت در خوب، کسی گل را به چشم تایر نبوسی. کسی غیر از من و دل اندر این دشت به تنهایی تن بی سایر نبوسی. هم بزم بوسه لعل لب نهادایم، هم به رگهایی که پیغمبر نبوسی. یه نگاهیم به جانب مدینه کرد، یا رسول الله این کشته فتاده به هامون حسین تو. وین سید دست و بازده در خون، اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم اغفر لموتانا وارحم شهداءنا وارحم امامنا ايد قائدنا اهلك اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خيرا